خوش آمدید به مجله شبانگاهی. ساعت 22:10 شب به وقت تهران، 8:30 دقیقه شبانگاه به وقت اروپای مرکزی. صدای ما را از پراگ میشنوید. امروز ششم مهر ماه 1397. من مرتضی قاسمفر در این مجله 30 دقیقه با شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌های تحلیلی. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید. و با این آرزو که روز آرامی رو پشت سر گذاشته باشید دعوت میکنم در آغاز با همکارم حمید فاطمی چند خبر مهم رو مرور کنیم.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، وزیر امور خارجه آمریکا و وزیران خارجه 8 کشور منطقه بر لزوم مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران تاکید کردند. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرد که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با وزیران خارجه مصر، عربستان سعودی، اردن، بحرین، کویت، عمان، قطر و امارات متحده عربی دیدار کرد. بر اساس این گزارش، همه شرکت کنندگان در این نشست در مورد لزوم مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه کشورهای منطقه و آمریکا توافق کردند. مایک پومپئو همچنین بر اهمیت شکست دادن داعش و دیگر گروه‌های تروریستی، بازگشت صلح و ثبات به سوریه و یمن و پیشرفت و ترقی عراق تأکید کرد. بیانیه وزارت خارجه آمریکا میگوید آقای پومپئو و همتایان او برای ایجاد یک اتحاد استراتژیک خاورمیانه گفتگوهای سازنده‌ای داشتند، گفتگوهایی که در هفته‌ها و ماه‌های آینده ادامه خواهد داشت. محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه روز جمعه گفت در جریان درگیری نیروهای سپاه و افراد مسلح در منطقه مرزی سراوان در استان سیستان و بلوچستان، نفر دوم گروه جیش العدل کشته شد. او نام این فرد را ملا هاشم نکری اعلام کرد. به گفته فرمانده نیروی زمینی سپاه، در این درگیری 4 نفر کشته و 2 نفر زخمی شدند و بقیه به عمق کشور پاکستان گریختند. محمد پاکپور گفت ملا هاشم نکری طی سالهای اخیر فرماندهی بسیاری از عملیات این گروه را که از جمله به کشته شدن 14 تن از نیروهای هنگ مرزی سراوان منجر شد بر عهده داشته است. این در حالی است که به گفته کارشناسان مسائل سیستان و بلوچستان، نفر دوم گروه جیش العدل ابوبکر ریگی است. این کارشناسان اسم ملا هاشم نکری را اسمی مستعار و ناآشنا دانستند و گفتند روشن نیست که چرا نام واقعی این فرد اعلام نشده است. گروه جیش العدل هنوز به این خبر واکنش نشان نداده و گزارش مستقلی در این زمینه منتشر نشده است. نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید اسرائیل باید هر گونه اطلاعات جدید درباره فعالیت هسته‌ای ایران را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در میان بگذارد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه گفت آژانس در 12 گزارش اخیر خود تایید کرده که ایران به تعهدات خود پایبند بوده است. اشاره آقای اولیانوف به سخنان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل است که روز پنجشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل گفت ایران دارای یک تأسیسات سری اتمی در تورغوزآباد در حومه تهران است. در همین سخنرانی آقای نتانیاهو گفت شواهدی در این باره را به آژانس ارائه داده است. بانک مرکزی ایران در گزارشی از افزایش 74% قیمت آپارتمان‌ها در تهران نسبت به شهریور ماه پارسال خبر داد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در شهریور ماه متوسط قیمت خرید و فروش 1 متر مربع واحد مسکونی در بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 81 میلیون ریال بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل 74% افزایش نشان می‌دهد. بانک مرکزی همچنین روز پنجشنبه نرخ تورم متوسط در شهریور ماه امسال را 13.5% اعلام کرد و بنابر همین گزارش نرخ تورم نقطه به نقطه بیش از 31% و نرخ تورم ماهانه شهریور نیز بیش از 6% گزارش شده است.
متشکرم از حمید فاطمی. اما در مجله شبانگاهیمان نگاهی می‌کنیم نزدیکتر به واکنش ایران به سخنان بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل، سخنان جانشین فرمانده سپاه درباره امارات و عربستان سعودی، بازداشت نماینده شورای شهر شیراز، مرگ و مسمومیت ده‌ها تن در ایران بر اثر مصرف الکل دستساز و جشنواره فیلم هامبورگ. حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران روز جمعه امارات متحده عربی و عربستان سعودی را به دخالت در امور ایران و بلند پروازی در منطقه متهم کرد. بیشتر بشنوید در گزارش کیان معنوی.
سناریست ها و طراحان این راهبردهای کور در آن مثلث آمریکا، رژیم صهیونیستی، عربستان و امارات دور میزند.
حسین سلامی با اشاره به حمله به رژه نظامی 31 شهریور در اهواز، آن را به مثلث غربی، عربی و عبری و به توصیف او با قصد ایجاد تفرقه در خوزستان نسبت داد. وی گفت بر اساس فرمان رهبران جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته سپاه انتقام قطره قطره خون شهیدان را از عوامل داخلی و خارجی این حادثه میگیرد. آیت الله خامنه ای در تازه ترین واکنش به حمله به رژه نظامی اهواز نیز این حمله را به کسانی نسبت داد که به گفته او دست در جیب امارات و عربستان دارند.
اونایی که دستشون تو جیب سعودی و امارات عربیست.
جانشین فرمانده کل سپاه با نام بردن از حکومت‌های امارات متحده عربی و عربستان سعودی گفت که این کشورها کوچکتر از آن هستند که به عنوان یک رقیب برای جمهوری اسلامی در منطقه مطرح باشند. سلامی گفت این کشورها دارای ارزش مکانی نیستند و تنها زمانی که در کنار آمریکا هستند احساس قدرت می‌کنند و به بیان او تحمل تیغ انتقام ایران را ندارند. جانشین فرمانده سپاه همچنین از فرسوده شدن قدرت نظامی آمریکا سخن گفت و افسود امروز دیگر خبری از حضور پرتعداد شناورهای آمریکا در خلیج فارس نیست. سخنان جانشین فرماندهی کل سپاه در حال ایراد می شود که ایالات متحده و کشورهای عربی عضو اتحادیه عرب در ماه‌های اخیر دو رزمایش نظامی گسترده را در منطقه خلیج فارس و دریای هند انجام دادند. کشورهای عربی همچنین میگویند با الهامگیری از ناتو، پیمان آتلانتیک شمالی در اروپا در صدد تشکیل یک اتحادیه نظامی مشابه با همکاری آمریکا هستند. جمهوری اسلامی ایران نیز در ماه‌های اخیر رزمایش‌هایی را در خلیج فارس انجام داده و میگوید کنترل منطقه آبی مذکور را به طور کامل در اختیار دارد. مقامات آمریکایی از سوی دیگر در پی خروج این کشور از برجام بارها بر نقش به بیان آنها بی‌ثبات کننده حکومت ایران و حمایت ایران از تروریسم تاکید کردند. از سوی دیگر مقامات جمهوری اسلامی ایران آمریکا و متحدان عربش در خلیج فارس را به حمایت از تروریسم متهم می‌کنند. حسین سلامی روز جمعه گفت که به آمریکا هشدار می‌دهد دست از به گفته او حمایت از تروریست‌ها بردارد.
از حمایت از تروریست‌ها بردارند.
وی افزود اکنون از منطقه مدیترانه تا شمال دریای سرخ ساختارهای قدرتمندی از جمله به گفته او حزب الله در لبنان و گروه‌های اسلامی در سوریه، عراق و یمن شکل گرفته است. در همین حال عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان این هفته در نیویورک به شدت از سیاست‌های جمهوری اسلامی انتقاد کرد و گفت ایران هیچ نقشی در جهان عرب ندارد جز اینکه به گفته او از آن خارج شود. دور دوم تحریم‌های آمریکا به صورت شدیدتر علیه جمهوری اسلامی ایران از اواسط ماه آبان اجرایی می‌شود. کیان معنوی، رادیو فردا.
ایران در واکنش به سخنرانی روز 5 مهر بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل متحد میگوید که این حرفا ارزش پرداختن ندارد، اما ایران آنها را تکذیب میکند. نخست وزیر اسرائیل روز گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرده بود که ایران یک انبار هسته‌ای مخفی در بخشی از تهران دارد. همچنین یک مقام روسی روز 6 مهر اعلام کرده است که اگر اسرائیل اطلاعاتی درباره برنامه هسته‌ای ایران دارد، باید آن را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کند، چرا که حرف شورای حکام برای تمام کشورها حجت است و این شورا تایید کرده که برنامه هسته‌ای ایران جنبه نظامی ندارد. سمیرا قرایی در گزارشی نگاهی کرده به این گفته‌ها و واکنش ایران.
روز پنجم مهر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد و به سیاق سالهای اخیر بخشی از سخنرانی خود را به ایران اختصاص داد. آقای نتانیاهو در این سخنرانی مدعی شد که ایران یک انبار اتمی مخفی در منطقه ترقوزآباد تهران دارد.
Today I'm disclosing for the first time that Iran has another secret facility in Tehran.
امروز برای نخستین بار می‌خواهم فاش کنم که ایران یک انبار مخفی اتمی دارد که در آن مقادیر زیادی تجهیزات و مواد مرتبط با برنامه هسته‌ای‌اش را نگهداری می‌کند. در ماه می یک مرکز نگهداری اسناد هسته‌ای در شوراباد تهران را فاش کردم و امروز هم می‌خواهم یک تأسیسات دیگر را فاش کنم. انبار اتمی مخفی ایران در محله ترقوزآباد تهران.
آقای نتانیاهو در ادامه افزود:
The reason Iran didn't destroy its atomic archive.
اگر ایران انبار هسته‌ای و آرشیو اسنادش را از بین نبرده، به این خاطر است که همچنان در پی برنامه هسته‌ای‌اش است. در واقع مترصد آن است که در سال‌های آتی از آنها استفاده کند و وقتی موعدش رسید به بمب اتم دست پیدا کند. اما خانم‌ها و آقایان، مطمئن باشید که چنین نمی‌شود، چون ایران هر چیزی را که مخفی کند، اسرائیل آن را پیدا می‌کند.
نخست وزیر اسرائیل در این صحبت‌ها مدعی شده است که ایران برای پنهان کردن مواد رادیواکتیو این انبار آنها را در سطح استان تهران مثل نوتلا پخش کرده است و همچنین به اندازه 15 کشتی در این انبار همچنان تجهیزات و مواد مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران وجود دارد. بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای و کارشناس سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، می‌گوید صحبت‌های آقای نتانیاهو جنبه سیاسی دارد و به لحاظ فنی سندیت ندارد.
عجبه من اینه که صحبت‌های آقای نتانیاهو سیاسی هست، جنبه واقعی ندارن. حتی اگر هم جنبه واقعی داشته باشن، ربطی به برجام ندارن. اگر فرض کنین که یک انباری داشته باشن که اسنادی رو نگه داره میکنن، اینها مبنای واقعی تکنیکی ندارن، بیمعنین به لحاظ تکنیکی و جنبه سیاسی. آقای نتانیاهو میخواد برجامو به هم که زده به کلی به همش بزنه.
آنچه روز پنجشنبه مورد اشاره آقای نتانیاهو قرار گرفت، از سوی وزارت خارجه ایران بی جواب نماند. سخنگوی وزارت خارجه این صحبت‌ها را شو و نمایش خواند و گفت اگرچه آنها حتی ارزش پرداختن ندارند، اما ایران آنها را تکذیب می‌کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم در توییتر خود نوشت که اسرائیل با هیچ هنر و تردستی نمیتواند این حقیقت را پنهان کند که اسرائیل خود تنها کشوری در منطقه است که برنامه تسلیحات هسته‌ای مخفی و اعلام نشده دارد. هفته پیش نیز این نکته مورد اشاره غلامعلی خوشرو، نماینده ایران در سازمان ملل متحد، قرار گرفته بود. اسرائیل از معدود کشورهایی است که پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا همان NPT را امضا نکرده و هرگز هم داشتن تسلیحات هسته‌ای را رد کرده و نپذیرفته است. عباس عراقچی از معاونان آقای ظریف هم که همراه با او همچنان در نیویورک به سر می‌برد، در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران این چنین به صحبت‌های آقای نتانیاهو واکنش نشان داده است:
من جدی جدی فکر می‌کنم یه عده نتانیاهو رو دارن سر کار می‌ذارن. این دفعه دیگه ارجاع شدن به دلغزابات. نمی‌دونم، حس می‌زنم یه عده سر کارش گذاشته.
آقای نتانیاهو در سخنرانی سالانه‌اش در مجمع عمومی سازمان ملل پس از به قول خیش افشای انبار مخفی هسته‌ای ایران، از رهبران اروپایی حامی برجام پرسیده است که چرا از تاریخ درس نمی‌گیرند و چرا بیدار نمی‌شوند. آقای نتانیاهو از رهبران اروپایی به خاطر آنچه مماشات با حکومت ایران نامیده انتقاد کرده است. او همچنین از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواسته است تا به این انبار و فعالیت‌های هسته‌ای ایران رسیدگی کند. مهران براتی، تحلیلگر امور سیاسی، معتقد است که سخنرانی روز پنجشنبه آقای نتانیاهو تلاش اسرائیل است برای آنکه اروپا را بابت حمایت از برجام تحت فشار قرار دهد.
من فکر می‌کنم که اسرائیل بسیار سعی داره در اینکه کشورهای اتحادیه اروپا را که به هر صورت در مقابل اقدامات آقای ترامپ در رابطه با ایران مقاومت میکنن و حفظ برجام رو برای تامین صلح و ثبات در خاورمیانه مهم میدونن و برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی بسیار ممکن میدونن، میخواد آقای نتانیاهو اروپایی های مقاومت رو کم کنن یا اصلا به کلی کنار بگذارن و بپیوندن به سیاست ها و خواستهای آقای ترامپ و اسرائیل.
خبرگزاری رویترز در زمان پوشش صحبت‌های آقای نتانیاهو نظر دو منبع آگاه آمریکایی را نیز پرسیده است، کسانی که خواستند ناشناس بمانند. این مقام‌های آمریکایی به رویترز گفتند آمریکا از وجود این تأسیسات مطلع است، اما آنچه آقای نتانیاهو انبار می‌نامد در واقع جایی است که ایران در آنها اسناد و مدارک نگهداری می‌کند. یکی از این مقام‌های آگاه گفته است صحبت‌های آقای نتانیاهو اندکی غلط انداز است. این انبارها وجود دارند اما پرند از کموت‌های بایگانی و کاغذ، نه لوله‌های آلومینیومی سانتریفیوژ، و در آنها چیزی وجود ندارد که برخلاف برجام باشد.
سمیرا قرایی گزارش می‌داد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون، یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
گزارش از بازداشت یک نماینده شورای شهر شیراز به دلیل حمایت از دو دوست بهایی بازداشتی اش شکایت دارند. این در حالی است که خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از یک عضو دیگر شورای شهر شیراز گزارش داده پرونده مهدی حاجتی پیش از این در دادگاه عمومی و انقلاب در شیراز در حال بررسی بوده است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
گفته می‌شود بازداشت یک نماینده شورای شهر شیراز ظاهراً در پی پیام چند روز پیش او در شبکه اجتماعی توییتر صورت گرفته است. مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز روز سه‌شنبه نوشت که 10 روز گذشته را به هر دری زده تا دو دوست بهایی بازداشت شده آزاد گردند و به نتیجه نرسیده است. از سوی نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی از بازداشت مهدی حاجتی انتقاد کرده، گفته است که وی در مقابل تخریب اماکن تاریخی شیراز برای توسعه حرم شاه چراغ ایستاد و تهدید به پرونده سازی شده بود. به گزارش ایسنا، بهرام پارسایی گفته است نباید اظهار نظر یک عضو شورای شهر باعث چنین واکنشی شود و این کار را در وضعیت فعلی نگران کننده و موجب تشویش اذهان عمومی دانسته است. مهدی حاجتی در اسفند ماه به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته بود که بر اساس طرح توسعه حرم شاه چراغ، تولیت آن در صدد است که 57 هکتار زمین در محل را تخریب کند، ولی به خاطر وجود تعدادی خانه تاریخی در آنجا، سازمان‌های مردم نهاد با آن طرح مخالفت کردند. به دنبال مخالفت با طرح مذکور در همان اسفند ماه، دو خانه سلیمی و منتصری در شیراز متعلق به دوران قاجاریه شبانه تخریب شدند که اعتراض شماری از اعضای شورای شهر شیراز را در پی داشت. مدیر کل دفتر فنی استانداری فارس در نشست شورای شهر شیراز در آن زمان توسعه حرم شاه چراغ را بر اساس طرح مصوب شده ندانسته بود. به گزارش ایرنا، قاسم مقیمی عضو هیئت رئیسه شورای شهر شیراز مهدی حاجتی را پیگیر آزادی والدین یک کودک سرطانی خوانده، در حالی که یک عضو شورای شهر شیراز که به نوشته ایرنا خواست نامش فاش نشود، ارتباط انتشار توییت منتسب به حاجتی با بازداشت وی را فقط یک گمان زنی دانسته است. وسایل ارتباط جمعی جمهوری اسلامی از اقلیت بهایی ایران که 300 هزار تن برآورد می شوند به عنوان فرقه زاله به معنی گمراه یاد می کنند. بهاییان که جمعیتشان در جهان بیش از 7 میلیون تن برآورد می شود، خصوصا طی دهه های اخیر تحت نظام مذهبی حاکم بر ایران از حقوق اساسی خود محروم بوده، تحت فشار، تبعیض و خشونت قرار داشتند.
بکتاش خمسه‌پور گزارش میداد. و اما بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو.
آیا کشور آمریکا دخالت‌ها و کارهایی که علل خصوص بعد از جنگ جهانی اول و دوم کرد را نمی‌کرد، امروز این جهان به این شکل شمایل بود؟ و نظام جهانی که الان بر دنیا حاکم است آیا بود؟ پس مردم دنیا مدیون آمریکاست و چت خدایی بهتر از آمریکا برای این دنیا نیست. هم کشوری با دموکراسی قوی و مردم سالار و قدرتمند. بیایید گول سیاستمدارهایی که برگ بر آمریکا و استکبار جهانی گفتن را از نون شب خود واجب می‌دانند را نخورید.
امسال در مجمع عمومی سازمان ملل دیدیم که وقتی آقای ترامپ شروع به سخنرانی کرد چگونه آزار با خنده صحبت‌های ایشون رو دنبال می‌کردن. من نمی‌خوام بگم خنده آزار تمسخر بود یا استهزا، ولی تایید نمی‌کردن حرفای آقای ترامپ رو در رابطه با دولت خودش. و باز ما دیدیم که در شورای امنیت سازمان ملل چگونه کشور فرانسه و بریتانیا و روسیه و چین در مورد برجام مخالفت خودشونو به صورت سریع اعلام می داشتن. من فکر می کنم که آمریکا به برجام برمیگرده و البته این حرکت آمریکا به آمریکایی‌ها اینو نشون داد که نمیتونه به تنهایی هر سیاستی رو اتخاذ کنه و در اون سیاست موفق باشه. با همین اوصاف من فکر می کنم که در آینده ما بهبود روابط خواهیم داشت.
رژیم جمهوری اسلامی داره مردم رو میترسونه از متحد شدن و مبارزه بر علیه جمهوری اسلامی کردن. الان اعتصاب کامیونداران هست، اعتصاب شرکتان هپکو هست و کارگران نساجی هستش. به نظر من جمهوری اسلامی داره مردم رو میترسونه، مسئله داعش رو پیش میکشه که اگر مردم بیان در خیابون داعش میاد و این کشور رو تحویل میگیره و از این بدتر میشه. مردم ایران به هیچ وجه از این تهدیدات شما نمیترسن و روزی که میلیونی به خیابون بریزن بیرون، هیچ کدوم از این برنامه‌ای که شما دارید براشون به وجود میارید، یگان و نمیدونم ارتش توی خیابونا میکارید، به هیچ وجه از این مترسک‌های بیریخت و کریه نمیترسند. مردم متحد هرگز شکست نخواهند خورد.
به نظر من جمهوری اسلامی باید در برجام بمونه، چاره جز این کار هم نداره، چون اگه بخواد از برجام خارج بشه اتحاد اروپا و ایالات متحده علیه ما حتما شکل خواهد گرفت. لااقل تا این مرحله در عمل درسته که اروپایی زیاد ما رو همراهی نکردن، ولی در حرف تقریبا اروپایی ها روی خوشی به ما نشون دادن. با کشورهای منطقه هم ما باید سعی کنیم تنش زدایی رو دنبال کنیم، به هیچ وجه یعنی دنبال تنش با اسرائیل ننیم. هر چقدر ما بر علیه اسرائیل حرف بزنیم مسلماً به زیان ما تمام خواهد شد. ما بایستی سعی کنیم با کشورهای اطراف خودمون، با کشورهای خلیج فارس راه صلح و آشتی جویانه ای رو دنبال کنیم.
مرگ و مسمومیت به دلیل مصرف مشروبات دستساز در ایران تا کنون 154 تن مسموم و 12 تن بر اثر مصرف الکل متانول درگذشتند. پلیس ایران از بازداشت یک زن و شوهر به اتهام ساخت مشروب دستساز در همین پرونده خبر داد. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
همه آنها میزنند به نیت سلامتی، اما همین نوشیدنی ها نه تنها سلامتی که گاهی جان آنها را نیز می‌گیرد. 154 نفر مسموم، 12 تن کشته و 52 نفر دیالیزی. همه آنها روز جمعه در بندرعباس قربانی نوشیدن مشروبات دستساز شدند. پلیس میگوید کار یک زن و شوهر است که در خانه مشروب تقلبی میساختند و پخش میکردند. هر دوی آنها دستگیر شدند. فاطمه نوروزیان، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، میگوید افراد مسموم شده 17 تا 50 ساله هستند. مجازات مصرف نوشیدنی های الکلی در ایران 80 ضرب شلاق است و پس از دو بار اجرای این حد، تکرار آن میتواند به اعدام منجر شود. با این حال هنوز هم تعداد زیادی به سلامتی می میزنند، از آنچه دهه ها سر زبان محاوره معروف عرق سگی شده تا ودکا و ویسکی هایی که در شرایط غیر استاندارد در خانه ها تولید و پلمپ می شود. این نخستین بار نیست که مصرف مشروبات تقلبی یا دستساز در ایران قربانی می گیرد. سال گذشته یک مقام سازمان پزشکی قانونی ایران از مرگ 153 نفر در سال منتهی به 96 به دلیل نوشیدن مشروبات الکلی تقلبی خبر داد و اعلام کرد که سن مصرف مشروب در ایران به 18 سال رسیده است. اما آمارها امسال میگوید سن عرق خوری در ایران به 15 سال رسیده است. رویا ملکی، رادیو فردا.
جشنواره جهانی فیلم در شهر هامبورگ آلمان شامگاه پنج شنبه 26مین دوره از فعالیت سالانه‌اش را آغاز کرد. برخلاف سال پیش تنها یک فیلم به نام سرخ ساخته جعفر پناهی به این فستیوال از ایران راه یافته. بیشتر بشنوید در گزارش شهرام میریان.
پس از جشنواره جهانی فیلم در برلین، دو رویداد بزرگ سینمایی دیگر نیز در آلمان فعالیت دارند که به ترتیب عبارتند از فستیوال‌های مونیخ و هامبورگ. در جشنواره امسال هامبورگ 138 فیلم از 57 کشور دنیا از جمله ایران برای نمایش در 11 بخش گوناگون انتخاب شدند. فستیوال هامبورگ طی 26 سال موجودیت خود به سینمای ایران هم توجه داشته و تاکنون آثاری از عباس کیارستمی، داریوش مهرجویی، اسقر فرهادی، محسن مخملباف، جعفر پناهی و محمد رسولوف را به تماشا گذاشته. این فستیوال به ویژه به دو سینماگر اخیر یعنی پناهی و رسولوف که پس از انتخابات بحث برانگیز سال 88 برای ساخت فیلم با ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها روبرو بودند توجه بیشتری کرده. به گفته آلبرت ویدر شپیل رئیس جشنواره هامبورگ، 5 سال پیش در همبستگی با پناهی در چارچوب بخشی به نام ایران دولوکس فیلم های دایره، این یک فیلم نیست، آکاردئون و پرده ساخته این فیلمساز به نمایش درآمد. سوای این با گزینش و انتخاب جعفر پناهی 9 فیلم از تاریخ سینمای ایران نیز در فستیوال 5 سال پیش نشان داده شد. در 26مین جشنواره هامبورگ که از شامگاه پنجشنبه این دور از فعالیت خود را آغاز کرده، فیلم سرخ تازه ترین فیلم جعفر پناهی به نمایش در می آید. این فیلم در فستیوال امسال کن در فرانسه اکران شد و همراه با یک فیلم ایتالیایی به طور مشترک برنده جایزه بهترین فیلم نامه شد. سرخ روایتگر سفر جعفر پناهی و مهناز جعفری بازیگر اصلی این فیلم به روستایی در اطراف شهر میانه برای یافتن دختر جوانی است که با فرستادن ویدئویی از آن دو درخواست کمک کرده. در این ویدئو این دختر با بازی مرضیه رضایی از مخالفت خانوادهش با تحصیل او در رشته هنر و فیلمسازی گفته.
زندگی برام رسیدن به چیزی که دوست داشتم. خانوادم میبینن، فیلمای شما رو دیدن، حرفتون رو گوش میداد، برام راهی نمونده بود دیگه.
ببخش شما مرضیه میشناسی؟
تکریز بارده که دانشگاه تا قبول آلوم اونو دیرو.
3 روزی که مرضیه رفته از خونه بیرون بر نگشت. هوای دانشگاه چه زرد سرش. میدونیستم آخر آقابت خوبی نداره. گفتیم شوهر بدیم، شاید دانشگاه یادش.
3 روز اولش خبر ندارن اینو مرضه؟
فیلم سرخ ساخته جعفر پناهی پنجشنبه آینده در جشنواره هامبورگ به نمایش در می آید و سپس طی مراسمی جایزه ویژه‌ای که سالهاست برای قدردانی از سینماگران زیر پیگرد و محروم از فیلمسازی راه اندازی شده به سلماز دختر پناهی اهدا می شود. به دنبال انتخابات بحث برانگیز سال 88 جعفر پناهی هم به اتهام تبلیغ علیه نظام به 20 سال محرومیت از فیلمسازی، فیلمنامه‌نویسی و سفر به خارج محکوم شد. به خاطر این ممنوعیت‌ها طی 8 سال گذشته جعفر پناهی نتوانسته در نمایش هیچ یک از فیلم‌هایش در جشنواره‌های خارجی حضور یابد. شهرام میریان، رادیو فردا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
میرسیم به ساعت 22:30 دقیقه شبانگاه به وقت تهران. سپاسگزارم که با من مرشد قاسمفر در این مجله 30 دقیقه‌ای همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ما بمانید تا رأس ساعت 12، ساعت نیمه شب، که باز خواهیم گشت با مجله نیمه شب رادیو فردا.